أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شبهات تقیه بود و به تناسبی آمدیم اکراه و انواع اکراه و حکم اکراه رو مطرح کردیم. یکی از بحثی که در اینجا باید در پاسخ این آقایان که میگن تقیه که شیعه دارد همان نفاق است و اینها، یک بحث مختصری هم در رابطه با نفاق داشته باشیم. مثلا نفاق یعنی چه؟ این آقایان میان تقیه را به نفاق تشبیه میکنن. اصلا اینها با الفبای این کلمات آشنا هستند یا با الفبای این کلمات آشنا نیستند؟ در رابطه با نفاق ما هم کلمات لغویین را آوردیم، هم اصطلاح و هم فقها. ابن منظور در لسان العرب که در حقیقت عرض کردیم کتاب لسان العرب کتاب استعمال الفاظه، نه ریشه های الفاظ، میگشت شهر به شهر، روستا به روستا، چادر به چادر، بادیه به بادیه، کلماتی که در میان عرب ها استعمال میشد اینها را جمع آوری میکرده و در نوع خودش هم میشه گفت بی نظیر این کتاب. ایشون میگه النفاق الدخول فی الاسلام من وجه و الخروج عنه من آخر. نفاق عبارت از داخل شدن در اسلام از یک در و خروج از اسلام از در دیگر. دخول در اسلام از یک جهت که به مردم نشان بدهد من مسلمانم، و خروج از او از وجه دیگر که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. یه قرآن خیلی واضح و روشن معنا کرده، مشتق من نافقاء الیربو اسلامیتن. نافقاء الیربو در حقیقت این موشها برای اینکه در موارد تهدید و در خطر خودشون رو حفظ کنن، لانه هایی که برای خودشون می سازن در این لانه ها تلاش می کنن یک لانه ظاهری برای خودشون بسازن که دیده میشه، یک لانه های مخفیانه می سازن روش چیز خاک چیزی که خلاصه معلوم نشه. در احساس خطر اگر ببینن کسی دنبالشه یا گربه چیزی دنبالشه، میان از اون خلاصه بخش مخفیانش وارد میشن. وقتی هم وارد میشن این خاک میاد روش میگیره، گربه یا کسی که دنبالشه میاد از اون سولاخی که چیه آشکار هست میره میبینید خبری نیست. در حقیقت این یک ضرب المثلیه. ولذا ابن منظور میگه این نافقاء الیربو، بله؟ چطور؟ خلاصه همینه دیگه. بله، علی حالین ایشون میگه در حقیقت این روش هایی که برای شما عرض کنم موش انجام میدهد که در هنگام خطر از اون در وارد بشه، ولی این نافقاء الیربو اسلامی، نه نافقاء الیربو موشی. بله، میگه کسی هم که نفاق دارد تلاش میکند برای خودش دو تا آشیانه بسازد، یک آشیانه اسلامی اذا لقوا الذین آمنوا، یک آشیانه مخفی و اذا خلوا الی شیاطینهم. ببینید اونجا خلو دارد، اینجا لقو دارد. معلوم میشید که اون در حقیقت یک آشیانه مثل موشه، تلاش میکند که در خلوتگاه با اونها صحبت میکنه. یعنی در حقیقت اون روحیه نفاقش یک روحیه مخفی است. بعد وقت تکرر فی الحدیث ذکر النفاق و هوا اسم اسلامی لم تعرف العرب بالمعنى المخصوص به. به یک کلمه نفاق یک اصطلاح اسلامیه و در میان عرب این واژه نفاق قابل استعمال نیست. یعنی در میان عرف عرب قبل از اسلام کلمه نفاق نبوده. نفاق از واژه‌هایی است که شارع مقدس وارد اصطلاحات جامعه عرب کرده. و هو الذی یستر کفره و یظهر ایمانه. منافق کسی است که کفرش را مخفی می‌کند و ایمانش را آشکار می‌کند. و این کان اصله فی اللغت معروفن. ببینید عزیزان قشنگ دقت کنن، اونجا گفت لم تعرف حال عرب، اصلا عرب همچه کلمه ای رو نمی شناسد. یعنی در استعمالات عرف عرب همچه کلمه ای نیست، گرچه در لغت آمده. فرق است بین یک لفظی که در میان لغت آمده، خب مثل کتاب العین و برایش و قاموس اللغه و صحاح اللغه جوهری و غیره، اینها دارن این قسمت ها رو برای شما عرض کنم انجام میدهن، که تقریبا قدیمی ترین و اصلی ترین کتاب لغت هم مقایس اللغه است که آمده تمام لغت ها را مشتقاتش و اصلش از کجا بوده کاری ندارد، استعمال شده باشد یا استعمال نشده باشد. ایشون میگه نه، این کلمه لم تعرف العرب، یعنی لم تستعمل یستعمله العرب، اصلا عرب این واژه را استعمال نمی کند. لسان العرب چاپ جدید جلد 10 صفحه 359. کتاب العین فراهیدی هم میگه کفر و نفاق معناش این است که یؤمن و بلسانهی والقلب کافر. خیلی روشنه. کتاب العین جلد 5 صفحه 356. ابن قتیبه دینوری که در حقیقت غرائب الحدیث، اون دست از احادیثی که واژه ها و الفاظش برای عموم عرب غریب و ناآشنا است، میگه منافق الذی یدخل فی الاسلام بلفظه و یخرج منه بعقده یا بعقده، هر دو هست. در اسلام منافق کسی است که به ظاهر و به تلفظ میاد میگه من مسلمانم، ولی از نظر اعتقادی خارج از اسلامه. کما یدخل یربو من بابن و یخرج من بابن. همونطوری که موش برای اینکه خودش رو مخفی کنه از یک دری وارد میشه، از اون در خارج میشه، گربه دنبال خلاصه موشه داخل لانه میگرده و پیدا نمیکنه. مصباح المنیر فیومی هم همین النفاق اصطلاحاً اذا اظهر الاسلام لأصل اهله و ازمر غیر الاسلام. اونیست که برای مسلمان ها اظهار میکنه ولی در باطن چیز دیگری دارد، که امیر المؤمنین سلام الله علیه هم در نامه 16 نهج البلاغه نسبت به معاویه و ابو سفیان اینها همین تعبیر رو داره. فوالذی فلق الحب و برع النسمه ما اسلمو ولكن استسلموا و اسروا الكفر، کفر را سری کردن، مخفی کردن. اینها به ظاهر اسلام رو بیان کردند، تظاهر به اسلام کردند، ولی در حقیقت اون کفر خودشون رو سری کردند. ولما وجدوا له اعوانا فاظهروا، وقتی برای کفر یارانی رو پیدا کردند، این کفر خودشون رو ظاهر کردند، جمع کردند در جنگ صفین با برای جنگ با اسلام و مسلمین، که من بارا گفتم این همین تعبیر را هم عمار سلام الله علیه و رضوان الله تعالی علیه در کتاب مجمع الزوائد هیثمی بفرمایید، جلد یا علی جلد ای بابا اول صفحه 113 این همین تعبیر را با سند معتبر نقل میکنه که اینها ما اسلمو ولکن استسلمو، حضرت امیر دارد اسر الکفر، عمار دارد و ازمر الکفر، به جای اسر رو کلمه ازمرو دارند. این از اون روایت هایی است که همیشه باید حفظ کنیم، ما خیلی جاها به دردمون میخوره. نامه 16 نهج البلاغه و مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 113، در اونجا هم نسبت به مسلمت الفتح امیر المؤمنین سلام الله علیه این تعبیر رو داره. اما فقهای اهل سنت عزیزان توجه کنن، نووی ازش تعبیر میکنن به فقیه الامه، متوفای چنده؟ متوفای 671. 671. آقا ما ترک نداریم تو جلسمون، به قول آقای سبحانه میگفت حافظه ترکی میخواد اینا را حفظ کنه. بله علا ای حالین، اینا یک سری چیزهاییست که مثلا فقهای خیلی مشهور اینها یه مقداری عزیزان اینها را، چون نووی در حقیقت جز استوانه‌های فقهی شافعی هاست، یعنی شافعی ها سه چهار تا بیشتر از اینها ندارن، که من جمله از اونها نوویه. عرض کردیم کتاب المجموع هم مثل جواهر ماست. منافق الذی یظهر الایمان و یستر الکفر، منافق کسی است که ایمان را ظاهر میکنه و کفر را مخفی میکنه. سنعانی الان دقیقا تو ذهنم نیست، 1250 و چنده، همون امیر سنعانی معروفه که ایشون اصالتا زیدی مذهبه، ولی زیدی وهابیه نه زیدی سنی. بله در کتاب سبل السلام برای شما عرض کنم، ایشون در اونجا در اگر سبل السلام یک بخشش مربوط به ابن حجره و شرحش از سنعانیه. والمنافق من یظهر الایمان و یبطن الکفر، منافق اون کسی است که اسلام را ایمان را ظاهر میکنه ولی کفر را در باطنش نگه میداره. این هم فقها. مفسرین جساس کتاب احکام القرآنش در حقیقت از تفاسیر مفسر فقهی است، یعنی قرآن را آمده آیات الاحکامش رو مورد بحث قرار داده. ما چند تا آیات الاحکام داریم مجموعا در قرآن یا علی؟ 500 تا. 500 تا ما کلن آیه داریم اینها در رابطه با احکام هست و دو تا از فقهای بزرگ ما کتابی در احکام الآیات دارن، یکی فاضل مقداد هست برای شما عرض کنم آیات الاحکام داره، یکی هم آقایان بگن دومیش یادم رفت، ارد محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه. بله این دو بزرگوار کتابی دارن، هر دو کتاب در آیات الاحکام هست، ولی مال مرحوم مقدس اردبیلی مفصلتر و جامعتر هست. اونها هم چند تا دارن، من جمله جساس هست، جساس از ابن عربی دارد، ابن عربی وهابی ابوبکر، ایشون میگه و نفاق اسم شرعی جعل سمتا لمن یظهر الایمان و یسر الکفر. نفاق اسم شرعی است، اسم اصطلاحی متشرعین هست، اسم مصطلح عرب نیست، برای کسی که ایمان را ظاهر می کند و کفر را سری می کند. احکام القرآن جساس جلد 1 صفحه 29. قرطبی از مفسران نامی اهل سنت هست، ایشون مفصل در تفسیرشون برای شما عرض کنم داره که قول المؤمن سمعت و اطعت لا فائدت فی. مؤمن که میاد میگه من سخن حق را شنیدم و از حق اطاعت کردم، این هیچ ارزشی ندارد. ما لم یظهر اثر ذالک علی، مادامی که ظاهر نشود اثر این، برای شما عرض کنم بر این مؤمن، خب اثرش چطوری باید ظاهر بشود؟ به امتثال فعل الله و انتهاء نواهی الله. فاذا قصر فی الاوامر، وقتی تقصیر کند در اوامر، فلم یعتها، اوامر رو نیاره، و اعتمد النواهی فاقتمعها، و بر نواهی هم اعتماد کند، اونها را هم مرتکب بشه. خب وقتی اوامر رو نیاره، نواهی رو مرتکب بشه، فای سمع عنده و ای طاعته، دیگه چه سمعتی چه اطعتی. و انما یکون حین اذن به منزلت المنافقین. این دیگه خیلی آشرا شورش کرده، یعنی بیش از حد شور کرده. الذی یظهر الایمان و یسر الکفر. این تعبیر که میگه سمعت و اطعت در حقیقت به منزلت المنافقین، این در حقیقت اون منافق اصطلاحی نیست. ما در روایت داریم برای شما عرض کنم، مثلا سلاستون آیت المنافقه سلاسه، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. ببینید اینها نمیخواد بگینا منافق هستن، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اینا میخواد بگه آقا این در حقیقت وقتی که کسی میاد وعده میدهد عمل نمی کنه، حرف میزنه دروغ میگه، مثل همون لا صلات لجار المسجد الا فی المسجده. این در حقیقت بعضی از این روایات آمدن مسئله را بزرگش کرده ان تا اهمیت کار روشن بشه، که امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید این روایت رو عزیزان داشته باشن در ذکر مبارکشون با قلم
فولادی بنویسند که امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید همت العلماء الدرایه و همت السفها الروایه. ببینید همت العلماء الدرایه و همت السفها الروایه. کار سفیهان روایت نقل کردنه، همینطوری آقا من نمیدانم من خطاب مؤمنان کذا و کذا، الغیبت و اشدتون من الزنا، من زهی که علا و تتار کستلات که انما زنا و امی ستین مره و غیره. خب ببینید وقتی به این شکل بخواد بشه، خب قضایا خیلی به هم میریزه، خیلی از مسائل برای شما عرض کنم، یعنی شما برید یک ماه رمضان اینطور روایت ها را نقل کنید، آخر رمضان این یک سر سوزن دینی دیانتی هم که در مستمعین شما بوده اونها را هم به باد دادید و اینا را بی دین و لا مذهب گردید، پاشد دامدید. ولیزا عزیزان یه مقداری خیلی دقت بکنن که بعضی از روایاتی که آمده وجه صدور این روایات مشخص بشه، که یک دفعه همچه روایت یادم نقل میکنه توضیح بده، شرح بده و نگاه کنه. این رو من از عزیزان تقاضا دارم، تلاش کنن هر مباحث اخلاقی که میخوان داشته باشن، مثلا همین فرد در رابطه با غیبت میخوان صحبت بکنن، به اندازه 5 صفحه 10 صفحه کار علمی بکنن، این روایت ها را ببینن، مرآت العقول علامه مدرسه ببینن چه گفته، ملا صالح مازندرانی در وارج چه گفته، یا مرحوم نراقی در معراج ساده در این باره چه گفته، یعنی یه تحقیق قشنگی داشته باشن. یک روایت نقل میکنن، در کنارش هم چیکار کنن؟ 3 تا 4 تا هم نظر بزرگان را در اون باره چیکار کنن؟ نقل کنن. اگر میاد غیبت رو مطرح میخواد بکنه، 2 تا آیه بیاره، 4 تا روایت بیاره، 2 تا داستان بیاره، 4 تا هم شعر در کنارش بیاره، که مرحوم نراقی در معراج سعاده این کار رو کرده، هر موضوعی وارد شده آیش آورده، حدیثش آورده، داستانشم آورده، آخرشم یک چیزی جالبی آورده که هیچ کتابی اینطوری نبوده، آمده گفته راه علاج غیبت چیه، کسی که گرفتار غیبت شده حالا میخواد ترک کنه، راه ترک غیبت چیه، درباره دروغ آیش میاره، حدیثش میاره، 4 تا جوکی و یا برای شما عرض کنم داستانی هم میاره، آخرش هم میگه راه ترک دروغ چی هست. ما باید تلاش کنیم دوستان عزیز 60 تا جلسه 10 صفحه‌ای 5 صفحه‌ای علمی داشته باشیم، اونم به زبان عربی، چون فارسی بخوام چیز کنیم باید یک بار شطور هر کجا میریم چیه برداریم با خودمون ببریم. الان هم که دیگه کامپیوتر و این تبلت ها و غیره خیلی راحت شده، الان موبایل که دیگه خیلی راحت از همه شده، شما الان بیا 5000 فایل وردت رو بگذار داخل گوشید، قشنگ حسابی با خودت ببر، هر موضوعی میخوای مطرح بکنی قشنگ بردار، برای شما عرض کنم نگاه بکن مطالب علمی و زیبا، و طوری نشی که شما تصور کنید میخواد برید اونجا تو یک روستای تو یک شهری 10 تا 15 تا کتاب میخواد ببرید اونجا و اول صبح که میخواد بلند شد مطالعه و غیره، این ور اون ور 4 تا کتابی و یه چیزی آماده کنید، یک آش شلو قلمکاری برید برای مردم بگید، دوباره میایید تلاش کنید کتاب مطالعه کنید، این ور اون ور کاغذ سیاه کنید، گروه برید منبر، این منبر به درد نمیخوره. یعنی هم خودتون مسئول هستید،
هم فردای قیامت اینهایی که پای صحبت شما هستند از شما گلایه می کنند، از شما شکایت می کنند. انک مسئول اما ولیت. ولذا عزیزان دقت کنند، یک دفتر قشنگی ارام که اصلا دیگه دفتر دیگه دموده شده، قشنگ 50 تا 60 تا 100 تا جلسه جامع و کامل در موضوعات مختلف، یعنی تلاش کنند. ما الحمدلله رب العالمین حوزه ما از همه نعمت ها محرومه، از یک نعمت برخورداره، اونم نعمت تعطیلی سالیانه است. ما 365 روز 120 روز درس میخوانیم، خدا را شاکر هستیم. ما بقی همه تعطیله. تعطیلی ها من به نظرم نعمتیه، ولی به شرط اینکه روز تعطیلی دیگه ما بیرون نمیاییم. این یک ساعت دو ساعتی که میخوام بیاییم بیرون برگردیم، اینم تو جیبمون میمانه، برنامه ریزی کنیم، قسمم بخوریم که مثلا پا میشم من بنشنبه ساعت 8 تا 10 این رو کار کنم، 10 تا 11 این رو کار کنم، 12 تا 1 این رو کار کنم، یعنی یه برنامه بگذارم. ببینید یک ماه شما اینطوری منظم باشید، ببینید آخر ما چقدر سود کردید، و اون وقت ما را هم دعا می کنید. ولذا انشاءالله عزیزان دقت کنن، من از آفریقا جلسه داشتیم، ما برای شما سامون اسمشم همیشه ماتگاسکار سیچی به قول همیشه اسمشم فراموش می کنم. نه تو جیبی نبودیم ما هم. نه ماداگاسکار تقریبا گل سرسبد آفریقاست، یعنی خوشگلترین زیباترین کشور آفریقا ماداگاسکار هست. آمدنی ما هواپیمامون چون ترانزیت بود دیر رسیدیم، در کنیا اونجا ماندیم. اونجا هم نه کسی فارسی بلده نه عربی بلده، خلاصه انگلیسی دست پا شکسته این ور اون ور، و خلاصه پاشیدیم یک ماشینی تاکسی گرفتیم، پاشیدیم رفتیم داخل شهر. خب کنیا هم مرکز وهابیت در آفریقا هست. شب ساعت 11-12 شب یک کب و تنها سوار ماشین شدیم، زبانم به اون شکل مسلط نیستیم. خلاصه پا شدیم رفتیم اونجا. بعد علما شنیده بودن که من اونجا هستم، صبح دیدم ریختند آمدن تو هتل، و ما را با سلام و صلوات رفتیم مسجد. روز میلاد حضرت زهرا، حاجا باید بری سخنرانی کنی. منم خسته کوفته اعصابم خورد، هر چه فکر کردم حتی به اندازه که 2 ثانیه حرف بزنم مطلب تو ذهنم نبود. یک دفعه یادم افتاد که من در داخل گوشیم فایلام هست، همونجا که نشسته بودم باز کردم فایل میلاد حضرت زهرا را، به اندازه 5 دقیقه نگاه کردم دیگه تمام مطلب و غالبا اینا دیگه به قدری گفتیم حفظ بودیم. رفتیم پشت دریبون یک سخنرانی کردیم که هم من خودم راضی بودم، هم مستمعین، جمعیت زیادی هم افغانی، پاکستانی، هندی، خلاصه همه جمع شده بودند. الا عیالن، اگر ما اینها را آماده داشته باشیم بعضی وقتا آبرومون خریده میشه. ولذا این عزیزان از من به شما وصیت، تلاش کنید هر هفته قسم بخورید یک موضوعی را، حالا 2 صفحه 3 صفحه 5 صفحه، یک منبر خوب علمی انشاءالله آماده کنید. در طول سال میشه چقدر؟ 50 تا منبر علمی تو هر موضوعاتی قشنگ، طوری هم تنظیم کنید مطالبتون رو، همونطور که عرض کردم هم آیه داشته باشید، در آیه که میاید میگید 2 تا 3 تا تفسیر شیعه، 2 تا 3 تا تفسیر سنی رو مطرح کنید، حدیث بیارید، حدیث هم شارحین حدیث رو هم برید از مرآت الوقول جاهای دیگر بیارید، داستان و غیره مناسبش بیارید، دو تا سه تا شعری هم قاطیش بکنید و حتی مصیبت هم میخواد بخونید تلاش کنید یک فایلی رو درست کنید، 40 تا 50 تا مصیبت قشنگ علمی و دقیق داشته باشید که میرید اونجا مصدر مصیبتتون مدعاهای برای شما عرض کنم آخرت به دنیا فروخته نشه که میان نسبت به معصومین هر چه خلاصه از دهنشون در میان نثار میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.